اصلان فی تحقیق الوحدت و الکسره و ابانت ان العدد ارزون. قبل از ورود در بحث هر یک از مقولات، یه سلسله مسائل کلی را که مربوط به مقولات است مطرح می‌کنیم. گفتن بعضی ها فکر میکردن که مقوله کم یا مقوله کیف جوهر است، و بعضی ها از این حد بالا رفتن، نه تنها گفتن جوهر است بلکه گفتن اینها مبادی جواهرن. بعضی این حرف در باره کم متصل زدن، بعضی در باره کم منفصل. و گفتن عدد منشأ پیدایش اشیاء است، و چون عدد از واحد تشکیل می شود پس واحد در حقیقت وحدت مبدأ مبادی است. مرحوم شیخ می فرماید به اینکه بحثی که در این زمینه بکنیم نشون می دهد که نه تنها اینا مبدأ نیستند یا مبدأ اشیاء نیستند، بلکه جواهر هم نیستن و یه سلسله اعراضی بیش نخواهند. عدد عرض است، معدودی او گاهی جوهر است و گاهی عرض، و الا خود عدد عرض است. در این فصل برای اثباتی که مفهوم وحدت و کثرت هم بدیهی است و هم مفهومی است عرضی و همچنین عدد عرض است، و طالبی رو عنوان میکنه. اول می‌فرمان به این که مفهوم وحدت و کثرت تقریبا جز مفاهیم بدیهی است که ما ابتداعا اونها رو درک میکنیم، و نشانه بدیهی بودنش این است که اگر ما خواستیم تعریف حقیقی بکنیم میبینیم یا ممکن نیست یا مبتلا به دور خواهیم شد. این نشون میدهد که این معانی که ما میفهمیم از جای دیگر کسب نکردیم. ما معنی وحدت و کثرت را میفهمیم، و اگر خواستیم بفهمانیم و معرفی کنیم یا مقدورمون نیست یا مبتلا به دور خواهیم شد. این نشون میدهد که اینا بدیهی هست. و اگر یک سلسله اموری در تعریف وحدت یا کثرت ذکر میشود در حد تنبیه هست، به تعریف حقیقی، نه حد دست نرست.
تنبیه یعنی اینکه یک مفهومی را که مخاطب ما میداند و فعلا غافل است، یا ما میخواهیم او را به اون مفهوم آگاه کنیم به وسیله یکی از مفاهیم دیگر که در ذهن اوست، اشاره بکنیم که اون مفهوم معلوم در ذهن شما مورد حرف ماست، ما الان با اون مفهوم کار داریم. اگر خواستیم مفهوم وحدت یا کثرت رو بشناسانیم، به این نحوست که این مفهوم وحدت در ذهن مخاطب هست، ما به وسیله یکی از مفاهیم روشن به مخاطب میگوییم ما الان با اون مفهوم کار داریم که در ذهن شما هست و شما میدانید. پس اون چه که به نام تعریف برای وحدت یا کثرت ذکر میشوند در حد تنبیه هست، نه تعریف حقیق. و اگر ما خواستیم وحدت رو تعریف بکنیم میبینیم بالاخره کثرت در تعریف وحدت ذکر میشود، و همچنین اگر خواستیم کثرت رو تعریف بکنیم وحدت در تعریف کثرت بیان میشود، مخصوصا دومی. یعنی خواستیم ما کثرت رو تعریف بکنیم، راهی نداریم الا اینکه وحدت رو در تعریف او ذکر بکنیم. این برای آن است که وحدت را نفس به وسیله عقل بهتر میفهمد و کثرت را نفس به وسیله خیال بهتر میفهمد. خیال کثرت را بهتر درک میکند و عقل وحدت را بهتر درک میکند. نفس به وسیله خیال کثرت را معرف قرار می دهد تا عقل وحدت را بفهمد، و به وسیله عقل وحدت را معرف قرار می دهد تا خیال کثرت را خوب
تخیل کند، نه آن که خیال تخیل کند یا عقل بفهمد، بلکه نفسی که در همه مراحل حضور دارد به وسیله یکی از قوا کار رو انجام بیدد که کار و قوه دیگر آسان تر می شود. اگر گفته شد خیال اندل کسرت، کسرت اندل خیال اعرف است، وحدت اندل عقل اعرف، نه به این معنا که عقل وحدت رو بهتر می فهمد اومد به وسیله وحدت کسرت رو بفهمد، حتی یقال عقل که کسرت رو نمی فهمد، و نه به این معناست که خیال کسرت رو بفهمد و به وسیله کسرت وحدت رو بفهمد، حتی یقال که خیال که وحدت را که کلیست و عقلیست درک نمی کند. نه، خیال کسرت را خوب می فهمد، عقل وحدت را خوب می فهمد، نفس در مرحله عالیه اگر خواست کسرت را بفهمد از قوه خیال کمک می گیرد، نفس در مرحله نازله اگر خواست وحدت را ترسیم کند از عقل مدد می گیرد. بنابراین اونچه که در تعریف وحدت و کسرت ذکر می شود در حد یک تنبیه هست، نه تعریف حقیقی. بعد از بیان این مقدمه می پردازن به اینکه وحدت عرض است، برای اینکه بیرون از ذات اشیاء شروع کنند و بالاخره وحدت به جنبه وجود نزدیکتر از کثرت است. کثرت را وحدت تشکیل میدهد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی تحقیق الوحدت و الکثرت، اینا چی هم؟ جوهرن، عرزن. به عبانت ان العدد عرزن، در برابر اونها که گفتن عدد مبدع جواهر است پس برش جوهر خواهد بود، پرمون عدد عرز است. الذي يصعب الان علينا یا تصعب الان علينا، اونی که فعلا برای ما دشوار است، تحقیق و ماهیت الواحد و الکثرت است، واحد و الکثیر، وحدت و الکثرت است. چون هر تعریفی که ما بخواهیم در بیان واحد یا کثیر ذکر بکنیم میبینیم مبتلا به دور خواهیم شد. و ذالک برای اینکه انا اذا قلنا ان الواحد لا ينقسم، اگه گفتیم واحد آنسی تقسیم نمی شود، انقسام را در تعریف وحدت ذکر کردیم و انقسام خودش نحو کثرت است. اگر بگوییم ان الواحد لا ينقسم، فقط قلنا ان الواحد هو الذي لا يتكسر ضرورتا، پس کثرت را در تعریف وحدت ذکر کردیم، زیرا انقسام همون کثرت است. فقط قلنا ان الواحد هو الذي لا يتكسر ضرورتا، فأخذنا في بيان الواحد الكثرت. و اما در تعریف کثرت، و اما الكثرت فمن الضرورت ان تحد بالواحد، در تعریف کثرت حتما وحدت مأخوذ است، زیرا لأن الواحد مبدأ الكثرت است و من الواحد وجود الکثره و ماهیت هاست، و ما ناچاریم که وحدت را در تعریف کثرت ذکر کنیم. از طرف دیگر
ماهیتش هم
چون یکی، و از طرفی هم کثرت از وحدات تشکیل می شود. ثم ای حد حددنا به الکثره استعمل نافیه الواحد را به ضروره. از هر راهی ما بخواهیم واحد را تعریف کنیم، گذشته از این که باید وحدت لحاظ بشود، ما نمیتوانیم این باید را نادیده بگیریم و واحد و وحدت را در تعریف کثرت اخذ نکنیم. ثم ایحد حددنا به الکثرت را استعملنا فیه الواحد را به ضروره. تعاریفی که برای کثرت کردن ما اونها رو تحلیل میکنیم، میبینیم در خلال همه اونها مسئله واحد یا وحدت مطرح است. فمن ذلک ما نقول ان الکثرت هو المجتمع من وحدات. کثرت اونه که از وحدات جمع بشود. اینجا گذشته از این که ما وحدت را در تعریف کثرت ذکر کردیم، کثرت را در تعریف کثرت ذکر کردیم. الان اینجا ما سه تا کثرت ذکر کردیم، یا لاقل دو تا کثرت ذکر کردیم که تحلیل میکنن. یکی مسئله مجتمع است، یکی جمع وحدت که شده وحدات. اینا همه کثرت است. فقط اخذنا الوحدت فی حد الکثره، که اونی که گفتیم پس وحدت در تعریف کثرت اخذ کردیم. گذشته از این دو اشکال دیگر هست، ثم عملنا شیئا آخر، و اون محذور دیگر اینه که ووعنا اخذنا المجتمع را فی حد الکثره، در تعریف کثرت مجتمع اخذ کردیم که مجتمع همون کثرت خاص است. و المجتمع یشبه ان یکون و الکثرت نفسها، مجتمع هم همون کثرت است. از طرف دیگر فاذا قلنا، اگر بگوییم کثیر آن است که مجتمع من الوحدات باشد، یا مجتمع من الواحدات باشد، یا مجتمع من الآحاد باشد، این هیئت جمع مادش وحد است، اما هیئتش وحدات، واحدات، آحاد است. این هیئت نشانه کثرت است، دلالت بر کثرت می کند. مادش که واحد است، پس وحدت را در تعریف کثرت اخذ کردیم. هیئت وحدات که هیئت جمع است، دلالت بر کثرت دارد، پس کثرت اخذ کردیم. چین که ماده اجتماع و جمع دلالت بر کثرت دارد، که کثرت اخذ کردیم، که سه اشکال هست. و اذا قلنا که کثیر اونی که مجتمع باشد من الوحدات یا واحدات یا آحاد، فقط اوردنا لفظ الجمع را مع هذا اللفظ، ولا نفهم معناه ولا يفهم معناه ولا يعرف الا بالكسره. ما کجا می توانیم وحدات یا واحدات یا آحاد رو بفهمیم بدون درک معنی کسره؟ این یک تعریف که از چند جهت اشکال داشت. و اذا قلنا ان الكسره هی التي تعد بالواحد، بگم کثرت اونی که وسیله واحد معدود می شود، شمرده می شود، یا عد می شود، فانی می شود. در اینجا هم چند اشکال است. یکی این که فیکون و قد اخذنا فی حد الکسره الواحد را، این یکی. دوم این که ویکون و ایزن قد اخذنا فی حد الکسره العد را، که عد و تقدیر به یک معناست و هر دو با کثرت همراهند. فقط اخذنا فی حد الکثره العد و تقدیره، برای این گفتیم هی التی تعد بالواحد، و این عد و تقدیر هم و ذالکه انما یفهمو بالکثرت ایزن، تو ما کثرت رو نفهمیم، شمارش نمیفهمیم، اندازه‌گیری رو نمیفهمیم. بنابراین فما اعثر علینا ان نقول فی هذا الباب شع شیئن یعتد به. خیلی برای ما دشوار است که در تعریف وحدت به کثرت چیزی که قابل پذیرش و درک باشد بیان کنیم. خب با این که ما معنی وحدت به کثرت رو میفهمیم، ولی اگر خواستیم وحدت رو بفهمیم، کثرت رو به عنوان تنبیه در حد وحدت ذکر میکنیم، اون بالعکس برای آن است که یکی از قوای نفس کثرت رو خوب درک میکند، دیگری وحدت رو خوب درک میکند، نفس به کمک این قوه وحدت را به کثرت تفهیم میکند، به کمک عقل، به کمک خیال کثرت را به عقل تفهیم میکند. فما اعثر علینا ان نقول فی هذا الباب شیئا یعتد به لکنه یشبه ان تکون الکثرت اعرف عند تخیلنا، عند تخیلنا یا عند خیالنا، و الوحدت اعرف عند عقولنا. اونگاه نه به معناست که عقل و خیال جدای از هم، عقل به وسیله وحدت کثرت رو بفهمد، خیال به وسیله کثرت وحدت رو بفهمد، این چیزی. و یشبه ان یکون الوحدت و الکثرت من الامور التي نتصورها بدیا. این می نمایاند که یکی از مفاهیم بدوی به ابتدایی که ما قبل از هر چیزی اونا رو درک میکنیم ها معنی وحدت و کثرت هست که نظری نیستن، جز اوائل مدرکات ما هستن. و یشبه ان یکون الوحدت و الکثرت من الامور التي نتصورها بدیا لکن الکثرت را نتخیلها اولا و وحدت را نعقلها اولا. با این تفاوت که وحدت اعرف از کثرت است، ول وحدت را نعقلها من غیر مبدأ لتصورها عقلیه. وحدت از اون مفاهیمی است که دیگر مبدأ عقلی ندارد، که مثلا ما یک مفهوم عقلی دیگری را کمک بگیریم از اون تا مفهوم وحدت رو بفهمیم. وحدت دیگر مبدأ عقلی ندارد. اگر هم وحدت مبدأی داشته باشد، مبدأ خیالی دارد نه مبدأ عقلی، چون مسابقه با اوست در درک کردن. قبلا فهمودن به اینکه اینا همسانه. ول وحدت را نعقلها هیچ مبدأ عقلی ندارد من غیر مبدأ عقلی ینده تصوره ها، من غیر مبدأ ینده تصوره ها عقلی ین، مبدأ عقلی ندارد برای تصور وحدت. اگر هم مبدأ داشته باشد، بل امکان ولا بود فخیالیون، مبدأ خیالی دارد مبدأ عقلی. اونگاه ثم یکون و تعریفون الکثرت بالوحدت تعریفن عقلی. ما اگر خواستیم کثرت را وسیله عقل بفهمیم، تعریف عقلی می شود، زیرا عقل به کمک وحدت کثرت را می فهمد و می فهمانه، می شود تعریف عقلی.
این مسئله که وحدت اعرض نزد خیال، این قرآنش چی هست؟
برای خاطر اینکه او به تجرد نزدیکتر است، به سعه به عموم نزدیکتر است. هرچه که به تجرد به سعه و عموم و اطلاق نزدیکتر باشد، عقل که تجردش بیشتر سعه و عموم و اطلاق وجودیش بیشتر بهتر درک میکند. در قبال اوست دیگه. محسوس نه، متخیل است. ولی خب بسیاری از لواحق ما دور دارد مقدار، شکل و مانند اینها. بنابراین ما درختی نمیتوانیم داشته باشیم که برگ و شاخ و این توش نباشه، و اما عقل اون مرحله درک میکند که اگر کسی به اونجا برسد درخت رو درک میکند و اصلا هیچ ریشه و شاخ و اینا توش در نمیاد. اینو به تعبیر مرحوم الصدرا برای اوحدی از بشر ممکن است، بلا توده مردم مقدورشون نیست که درخت رو بفهمن و در پرتو خیال منتشه نباشه، یعنی درختی که شاخه نداشته باشه، ریشه و برگ و تنه و اینش نداشته باشه، چونی که داره خیال منتشر است نه درخت عقلی.
شما از عزت الله و زمان سوال دارم؟
بله بله فرمودن بله. و هنا که تأخذ الوحده متصورتن به ذاتها و من اوائل تصور، اونجاست که وحدت معروف به ذات می شود و کثرت به وسیله وحدت در مرحله عقل فهمیده می شود. وحدت ذاتن متصور است و کثرت به وسیله وحدت معلوم می شود، و در اونجاست که تو خذ الوحدتو متصورتن به ذاتها و من اوائل تصور، یعنی تصورات اولیه و بدیهی. این تموم شد. دیگر و یکون تعریف الوحدت بالکثرت تنبیها یستعمل فیه المذهب الخیالی لنومی الى معقول عندنا لا نتصوره حاضرا فی الذهن. اونجایی که وسیله کثرت میخوایم وحدت رو بفهمانیم، میگیم وحدت چیزیست که کثرت از اون تشکیل میشود، وحدت چیزیست که سازنده کثرت است. کثرت رو در تعریف وحدت ذکر میکنیم، این کثرت مبدع خیالیست، به کمک این میخواهیم به عقل بگوییم که در بین این اوائل تصوری معلومات اولیه که دارید که یکی از اونها وحدت است، ما الان با وحدت کار داریم، با اونی که از کثرت کثرت از او تشکیل می شود، با اونی که سازنده کثرت است. این تحصیل جدید نیست، چیزی را که عقل نمی دانست با این بفهمد، نه، چیزی را که عقل توجه نداشت توجه پیدا می کند. این معنا در دست عقل بود، منتها به این معنا عنایت نداشت و توجه نداشت. ما به وسیله این معرف به عقل میگویم الان ما با این معنا کار داریم. اما و یکون تعریفنا الوحدت بالکثرت، این تعریف حقیقی نیست، تنبیهن که یستعمل فیه المذهب الخیالی، در سلوک تخیلی این کار ما میکنیم، بلنومی اشاره بکنیم الا معقول اندنا که لا نتصوره حاضرن فی ذهن. ما اون معنای واحد که معقول است پیش ما، ولی ما الان حضوری نداریم و بهش توجه نداریم، به وسیله کثرت اون معنا را به عقل اختار میدیم. نظیر این که چند کتاب دم دست زید هست و او نمیداند که مثلا شفا کدام یکی از این هاست و کجاست، دم دست او هست و طبعا نمیبیند. ما میگیم زیر این کتاب دومه. این نه اینه که اون ندیده باشد، همش خودش گذاشته جا و جا کرده، دم دست اوست و همه را میبیند، منتها توجه تفصیلی ندارد که زیر کدام یکی از کتاب هاست. میگیم زیر کتاب سبز مثلا. اینجا ما یه چیزی رو به او نفهموندیم، بلکه چیزی را که اون میدانست به او توجه دادیم. لنومیه الا معقول اندنا که لا نتصوره حاضرن فی ذهن. بنابراین فی ازا قالو حکما در تعریف وحدت یا کثرت گفتن ان الوحدت هی شیء الذی لیس فیه کثرتون، که کثرت را در تعریف وحدت ذکر کردن دلو علا ان المراد به هذه اللفظه الشیء المعقول عندنا بودیان الذي يقابل هذا الاخر. اگر گفتن وحدت اونه که کثیر نیست، یعنی اون معنایی که شما میدانید، اون معنایی که عاقل میداند و جزء معلومات بدیهی ابتدایی اوست، نه معلومات ثانوی و نظری او، میگیم ما الان با اون مفهوم کار داریم. دل على ان المراد به این لفظ وحدت همون شیئی است که معقول است اندنا بدیان یا بدیان ابتدایی، الذی بدیع مبتدا، الذی یقابل هذا الاخر را که مقابل با کثرت است، یا او لیس هو. یه وقت میگیم وحدت چیزی که سازنده کثرت است، یا میگیم وحدت چیزی که لیس فی کثرت است که یقابل هذا الاخر را، یعنی یقابل کثرت را. بنابراین فننبه علیه به سلب هذا ان، پس ما در حد یک تنبیه میگوییم، آشکار آگاهش میکنیم، میگیم اینه که کثیر نیست. والعجبو ممن یهد العدد، اون کسی که میخواد عدد رو معرفی بکند و خواست تعریف حقیقی بکند در حالی که گرفتار همین محظور دو به مانند آن است. والعجبو ممن یهد العدد فیقولو ان العدد کسرتون معلفتون من وحداتن او من آهات. کسرت را در تعریف وحدت عدد ذکر کرد، گفت عدد کسرتی است که از وحدات یا آهات تشکیل شده، در حالی که ول کسرتو نفس العدد، عدد همون کثیر بالفعل است. لیس کل جنس للعدد، جنس عدد نیست که در تعریف عدد ذکر بشود، این یک محذوف. و از طرف دیگر هم و حقیقت الکثرت هم اینه که انها مؤلفتون من وحدات، پس اگر بگوین فقولهم ان الکثرت مؤلفتون من وحدات، گویا این چنین گفتن ان الکثرت کثرتون. اگر بگن عدد کثرتون مؤلفتون من وحدات، مثل اینکه بگن ان العدد کثرتون کثرتون. فقولهم ان الکثرت مؤلفتون من وحدات، فقولهم ان الکثرت کثرتون. فإن الكسرة ليس اس إلا اسما للمؤلف من الوحدات. اگر کسی این چنین جواب بگوید، فإن قال قائل إن الكسرة قد يؤلف من أشياء غير الوحدات، كسرة همیشه که از وحدات تشکیل نمی شود، گاهی از غیر وحدات تشکیل. اگر ده نفر هستند، كسرة انسان این از اناسی تشکیل می شود نه از وحدات. فنقولو انهو کما ان هذه الاشیاء لیست وحدات بل اشیاء موضوعتون للوحدات، همونطور که این افراد وحدات نیستند موضوع وحدتن، اونی هم که از اینا تعلیف می شود کثرت نیست، کثیر است، موضوع کثرت است. کثرت از وحدت تشکیل می شود، کثیر از واحد. کما ان هذه الاشیاء این افراد انسان یا دواب لیست وحدات بل اشیاء و موضوعتون للوحدات، کذالک ایزن لیست هیه به کثرتین، اونی که مؤلف است او کثرت نیست، اونی که مؤلف است بل اشیاء و موضوعتون للکسره، اگر یک انجمنی یک جا تشکیل شده است این کثرت نیست، موضوع کثرت است. اگر زید وحدت نیست، موضوع وحدت است، و اگر امر وحدت نیست، موضوع وحدت است، انجمن هم کثرت نیست، موضوع کثرت است. و کما ان تلک الاشیا، خود اونها آهادند نه وحدات، کذالک هی این مؤلف کثیرتون لا کثره. و الذین یحسبون انهم اذا قالوا ان العدد کمیت منفصلت ذات و ترتیب فقط تخلصوا من هذا فما تخلصوا. اونا که خواستن عدد را به این امر تعریف کنن، بگوین که عدد کمیت منفصلی است که با نظم و ترتیب خاص خواهد بود، اونا هم از محضور دور و مانند آن خلاص نخواهند بود. و الذین یحسبون انهم اذا قالوا ان العدد کمیت منفصلت ذات و ترتیب فقط تخلصوا از محضور من هذا از این اشکال فما تخلصوا، زیرا فإن الكمیت یهوج تصور حال النفس الى ان یعرف بالجزء والقسم او المساواه. خود کمیت که در تعریف عدد ذکر شده است، ما از چرا میفهمیم؟ فقط تخلصوا من هذا فما تخلصوا. اونا که خواستن عدد را به این امر تعریف کنن، بگوین که عدد کمیت منفصلی است که با نظم و ترتیب خاص خواهد بود، اونا هم از محضور دور و مانند آن خلاص نخواهند بود. و الذین یحسبون انهم اذا قالوا ان العدد کمیتون منفصلتون ذات و ترتیبین فقط تخلصو از محضور من هازا از این اشکال فما تخلصو، زیرا فإن الکمیت یهوج تصور حال نفس الى ان یعرف بالجزء والقسم او المساواه. خود کمیت که در تعریف عدد ذکر شده است، ما از چرا میفهمیم؟ تصورش نفس را محتاج میکند به اینکه او را به وسیله جزء یا قسمت یا مساوات بفهمد. ما اگر معنای جزء را نفهمیم، معنای قسمت را نفهمیم، یا معنی مساوات نفهمیم، نمیتوانیم کمیت را بفهمیم. چرا؟ اما الجزء والقسمه، برای این که فإنما يمكن تصورها بالكميه، ما تا جزء به قسمت را نفهمیم نمیتوانیم کمیت بفهمیم. چرا؟ ببین، کم اونی که قابل تقسیم باشه، کم اونی که دارای اجزا باشه. اگر ما جزء را یا قسمت را نفهمیم، کمیت را هم نمیفهمیم. این یک. درباره مساوات چطور؟ برای اینکه گفتن کم اونه که یقبال مساوات و لا مساوات، ما اگر مساوات ادراک نکنیم، کم هم نمیتیم دوات در کنیم. الا ان یعرف بالجزء والقسمه، یا یعرف بالمساوات. اما الجزء والقسمه چطور؟ اینها فإنما یمکن تصور این قسمت بالکمیت، یا تصور هما فإنما يمكن تصورهما بالكمية. و اما المساوات فإن الكميات أعرف من المساوات است، این در عقل سری. چرا؟ برای اینکه مساوات یعنی چی؟ یعنی تساوی دو چیز در کمیت، که کمیت رو ما در تعریف تساوی اخذ میکنیم و مساوات را عقل به وسیله کمیت درک میکنند، چون مساوات از عوارض کمیت است و از اوصاف کمیت است. اون موضوع باید در وصف این عرض ذکر بشه تا کاملا شناخته بشه. و اما المساوات فإن الکمیت اعرف من المساوات عند العقل السری، لأن المساوات من الاعراض الخاصه بالکمیت است، از اون اعراضی که التي يجب ان يوجد في حد الکمیت. مثلا میگویی فیقال ان المساوات هي اتحاد في الکمیت و ترتیب الذي اخذ. این مال کمیت که در تعریف عدد ذکر شده است، گفته شد که عدد کمیت المنفصله. اونا فکر نکردن که اگر ما بگویم عدد کمیت المنفصله از محذور اشکال خلاصی پیدا کرد. و ترتیب الذي اخذ في حد العدد ایزن، اون ترتیب هم عدد، اون هم ایزن هو مما لا یفهمو الا بعد فهم العدد. تو ما عدد رو نفهمیم نظم رو نمیفهمیم، ترتیب و چینش رو نمیفهمیم. فیجبو، برای این که یکی جلوی که دنبال، یکی بالایی که پایین، خودش نحوه عدد است. بنابراین فیجبو ان یعلم ان هذه کلها، چون چه در تعریف وحدت ذکر شد، چون چه در تعریف کثرت ذکر شد، چون چه در تعریف عدد ذکر شد، تنبیهاتون مثل تنبیهات بالامثله والاسماء المترادفه. گاهی مثال میزنن، گاهی اسم مرادفی را کمک قرار میدن تا اون اسم دیگر شناخته بشود، در حالی که هر دو یک محتوا را دارند. آخر بدیهی برهان نمیخواد برای بدیهی. ما یه چیزی وحدت درک میکنیم، این یک مسئله. در اینکه ما وحدت و کثرت درک میکنیم حرفی درش نیست. و اگر خواست داریم که یا مستقیم یا غیر مستقیم، مبتلا شدیم به دور. بنابراین فیجب ان یعلم ان هذه کلها تنبیهاتون مثل تنبیهات بالامثله والاسماء المترادفه. این یک مطلب. دیگر این که یجب ان یعلم ان هذه المعانی متصورتون، حالا یا کل حال ذواتها یا بعضها لذواتها و بعضها به اون بعض بدیهی بذار. و انما یدل علیها به هذه الاشیاء لینبه علیها و یمیز، فقط برای تنبیه و تمیز نمیشه از این. تا اینجا برای اثبات اینکه وحدت و کثرت و عدد و امثال ذلک معانی هستن که تصورشون آسان است. و اما صحبت عرض بودن اینها، اگر ثابت شد که اینها عرضن، دیگر اون فکر که اینها جوهرن، مبادی جوهرن و وحدت که مبدع عدد و اینهاست مبدع و مبادی است، چین که بعضی از حکمای پیشین نقل شده است، این یا باید همه بر رمز و امثال ذلک بشد که دین کار کردن، یا بگویم صحیح نیست. فنقول الان ان الوحدت اما ان یقال علی الاعراض و اما ان یقال علی الجواهر. فاذا قیلت علی الاعراض، که فلا یکون جوهرن. اگر ما وحدت را صفت یک عرض قرار دادیم، گفتیم خطون واحد، سطحون واحد، حجمون واحد و مانند آن، که صفت یک عرض شد، خب ممکن نیست یک جوهر وصف به یک عرض باشد، به یک عرض قیام کند. این معناست که عرض است، جوهر نیست. یعنی فعضا غیلت این وحدت علال عراض فلا یکون و جوهرن ولا یوشک و فیزالک. عمده این است که فعضا غیلت علال جواهر، اگر بر جوهر حمل بشود و مقول و محمول بشود، فلیست یقال و علال جواهر که فصل ولا جنسن البته تا. زیرا در حریم ذات هیچ یک از اونها داخل نیستن و اذا قیلت و حملت مقول بشوند بر جواهر، فلیست یقال و علی جواهر اونجوری که فصل بر نو مقول است یا اونجور که جنس بر فصل بر نو مقول است، از لا دخول للوحده فی تحقیق ماهیت جوهر من الجواهر، در تحقق ماهوی هیچ جوهر وحدت نقشی ندارد، که ماهیت نه وحدت دارد نکسرد، بل هو امر لازم للجوهر کما قد علمته. بنابراین فلا یکون اذن قوله علیها قول الجنس والفصل بل قول عرضی، فیکون الواحد جوهرن و الوحده هی المعنى الذي هو العرض. اگه گفتیم شجر واحد، اونه که مصداق وحدت است، یعنی شجر، اون میشه جوهر. اما وحدت یه وصف عرضی به مفهوم عارضی خواهد بود.